صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
بار الها به درگاه تو روی می آوریم تا نه فقط تو را بهتر بشناسیم، بلکه از تو تمنا کنیم که قلب های ما را از امور دنیا و آرزوهای فانی دنیوی خالی کنی و در عوض از قدرت و حکمت خود قلبمان را لبریز بگردانی، تا از تو اطاعت کرده و کلامت را در عمل آشکار سازیم، زیرا بدون آشکار ساختن ایمانمان آن هم در اعمال روزانه هرگز ممکن نیست که تو را خوشنود سازیم. پس ای خدا، به وسیله کلامت در این ساعت ما را تعلیم بده و به وسیله روح القدس ما را در درک آن یاری بده. آمین. صدای انجیل تقدیم می کند پیام و نبوت‌های آموس نبی، 30 بخش از تورات مقدس. دوستان و هموطنان عزیز، درود گرم برادرتون کشیش رضا مسعودی رو پذیرا باشید. از خدا یکتا برای شما عزیزان طلب حکمت و قدرت و سلامتی می کنم تا با قدرت او و هدایت او امروز بر هر نوع تحریکات و خواهش‌های نفسانی غلبه نموده و با اطاعت کردن از کلام مقدسش عملاً عشق و ایمانتون رو به خداوند آشکار کنید. زیرا خداشناسی حقیقی باید در اعمال روزانمون آشکار گردد. خداشناسی حقیقی باید در اعمال روزانمون آشکار گردد. بسیاری هستند که در طلب دانش و معرفت شناخت خدایند. میخوان همیشه درباره خدا چیزهای تازه یاد بگیرن که البته این امر ضروری و بسیار مفید است، ولی کلام خداوند به ما تعلیم میداد که نبایستی در این مورد توقف کرد و فقط به این که خدا را میشناسیم اکتکا نمود، بلکه به ما نشون میده که دانستن درباره خدا و یا کثرت دانش ما از خدا یکتا عامل رهایی ما از قید و بندهای گناه و از زیر سلطه گناهان نمی باشد. اتفاقا قوم بنی اسرائیل در این باور بودند که چون فرزندان ابراهیم و فرزندان وعده هستند و خدا به آنها کتاب و شریعت داده و حتی عهد و پیمان به وسیله موسی و ابراهیم خدا به آنها بسته است، بنابراین به طور خیلی طبیعی و عادی مقبول خدا واقع شدند، زیرا اولا خدا به آنها کتاب و یا شریعت آسمانی و فرایض روحانی داده و به وسیله شریعت و کتاب موسی درباره خدا خیلی چیزها را یاد گرفته بودند، و در ثانی اینکه خداوند از میان آنها انبیا برگزیده بود و افرادی را برای مقاصد آسمانیش انتخاب کرده بود که از ملت‌های دیگری برنگزیده بود. اینها یاد گرفته بودند و یا لااقل در این تصور بودند که چون که دانش آنان از خدا یکتا بیش از هر قوم و مسلک و مرام دیگریه، بنابراین آنها مقبول خدا هستند. ولی وقتی کتاب آموس نبی را می‌خوانیم، مخصوصا از فصل دوم، خداوند با دادن پیام خود به بندش به آنها نشان میده که نه فقط آنها از قید و بند گناه آزاد نشدند، بلکه از او خیلی هم دور هستند و آنقدر بر ضد خدا عمل نمودند که حتی بت پرستان هم به شدت آنان مرتکب شرارت بر علیه خدا نشدند و بنابراین نه فقط مقبول خدا نیستند، بلکه خشم و غضب خدا را بر علیه خود برانگیختند. این موضوع را آموس نبی از فصل سوم از پیام خودش برای ما تشریح می کند. گوش کنید به آنچه که آموس نبی در این مورد به قوم بنی اسرائیل می گوید. می فرماید: این کلام را بشنوید که خداوند آن را به ضد شما ای بنی اسرائیل و به ضد تمامی خاندانی که از زمین مصر بیرون آوردم تنطق نموده است و گفته است که این آیه دوستان خطاب کننده و مخاطب را آشکار می کند. میگه خدا گوینده است، کلام است، خداوند بیان می کند که میگوید ای قوم اسرائیل گوش کنید. هرچند در این زمان ملت اسرائیل به دو قسمت تقسیم شده بود و صاحب دو حکومت مستقل و دو پادشاه و دو پایتخت بودند، ولی در این آیه ملاحظه میکنیم که خدا آنها را جدا از هم نمیبینه، بلکه همه را در یک گروه و یک ملت میبینه که همه فرزندان گمراه ابراهیم و نیازمند توبه بودند. روی سخن خدا در این فصل متوجه میشویم مختص به تمامی قوم بنی اسرائیل. پیام خداوند این طور آغاز میشه که من شما را فقط از تمامی قبایل زمین شناختم، پس عقوبت تمام گناهان شما را بر شما خواهم رسانید، یا من فقط شما را از تمامی قبایل زمین شناختم، پس عقوبت تمام گناهانتون را بر شما خواهم رسانید. دوست عزیز، این آیه که آموس نبی بیان میکنه دارای معنی بسیار مهمیه. اول متوجه می شویم که آموس نبی برخلاف ملایان دینی و رهبران سیاسی به طور کنایه با هموطنانش صحبت نمی کنه و از مردمی که دورورش ایستاده بودن نمی ترسه و یا این فکر رو نمی کنه که ممکن است مردم با حرفی که داره بهشون میگه آزرده بشن، پس مطالب رو بهتره غیر مستقیم به هموطنان و دوستانش بگه. خیر، او با یک قدرت بسیار استثنایی و شهامت بی نظیری روبروی هموطنانش میسته و به آنها میگه که شما در نظر خدا مرتکب گناهان بسیار شده اید و خدا شما را به خاطر آن سخت تنبیه خواهد کرد. مطلب دوم که ملاحظه میکنیم اینه که میگه خدا میفرماید نباید چشم بسته از اعمالت گذشت. میگه قوم بنی اسرائیل، من فقط شما را از میان این همه امتا به عنوان قوم خودم برگزیدم. ببینید دوستان، این بدان معنی نیست که خدا بقیه ملت‌ها را رد کرد و یا از بقیه ملت‌ها خوشش نیومد و فقط اسرائیل را دوست داشت. خیر، عرض کنم از همان موقعی که طوفان نوح همه ملت‌ها را داوری کرد و خداوند همه ملت‌ها را نابود کرد و فقط خاندان نوح باقی ماندند، همه در اوائل جزو قوم خدا محسوب می شدند. اما مردم کم کم از خدا دور شدند و آنها با ساختن برج بابل و بت‌های دیگر حتی منکر وجود خدا شدند، تا اینکه سالها بعد خدا در شهر اور شخصی را به نام ابراهیم برمی‌گزیند، او را دعوت به ایمان می‌کند و ابراهیم با ایمان و اطاعت از خدا محبوب خدا و خلیل الله می شود و خداوند به پاس ایمان و امانت داری ابراهیم قول می ده که از نسل او از فرزندانش امتی بزرگ به وجود بیاورد و آنها را در سایه رحمت خودش نگاه بدارد. خدا آنها را به عنوان قوم خودش برمی گزیند تا برای ملت‌های دیگر در پاکی و تقوا و یکتاپرستی و درستی نمونه باشند، تا قوم یهود با نوع زندگیشون در این جهان دیگران را به سوی خداوند یکتا تشویق کنند و هدایت نمایند. خدا آنها را بر نگزید به خاطر اینکه خونشون رنگین تر از ملت‌های دیگر بود و یا کارهای خوبی کرده بودن، هاشا، ولی همونطوری که ملاحظه میکنیم آنها نه فقط از خدا اطاعت نکردند، نه فقط به عنایات و لطف خدا بی توجهی نمودند، بلکه با اعمال زناکارانی خودشون باعث شرم و ننگ نام مقدس خدا شدند. زیرا بت پرستان وقتی به اعمال یهود نگاه میکردند و میدیدند که چقدر پست و ظالمانه عمل میکنند، میگفتن که خدای آنها این اجازه را به آنها داده که این کارها را بکنند و اگر اینطوره ما آن خدا را نمیخواهیم. حالا در این آیه خداوند به قوم بنی اسرائیل یادآور میشه که من وقتی شما را از مصر بیرون آوردم به آنها تورات مقدس دادم. آنان را تعلیم دادن که چه چیزای راسته و چه چیزای غلطه و راه و اصول یک زندگی کامل را به آنها نشون دادم، در حالی که قوم های دیگه از تورات مقدس محروم بودند. خداوند میگوید چون که شما دانسته و عمدن مرتکب این شرارت هایی که من شما را از انجام دادن آن من کرده بودم شده اید، سزای آن را به شما خواهم رسانید. به زبان دیگر خدا واضحاً میگه که من شما را تنبیه میکنم، داوری میکنم. دوست عزیز، خیلی ها امروز دوست دارن فقط بشنون که خداوند خداییست مهربان و خداییست پرمحبت و خداییست رحمان و رحیم و خداییست دیر غضب و کثیر اللسان. میگویند چون خدا بخشنده است و مهربان است و محبت داره، حالا اعمال کوچیکی که من انجام دادم و حتی برخلاف اراده او بوده است رو او به بزرگواری خودش میبخشه. به هر حال خدا بخشنده است، این عیب مرا این دفعه بقولنش چش ازش میگذره و ندیده میگیرد. برادر من و خواهر عزیز من، البته که رحمت و محبت خدا بی نهایت است، در این مورد شکی نیست. کتاب مقدس میگوید خدا خدای محبته، بلبلته که ما باید به خاطر آن شوق کرده او را بپرستیم. ولی هرگز محبت خدا، رحمت خدا، عنایات خدا عاملی نمیشن که خداوند عدالت را در حق ما انجام نده و یا چشم بسته از خطایای ما بگذرد. حاشا، خدا فرموده است که او خدای قدوسه، خدای مقدس و عاری از هر گناه است و خدا گفته هر کسی که گناه میکنه باید ثمره آن را دریافت نماید. هر چه را بکارید همان را درو میکنید. این قانون خداونده. محبت خدا و عدالت او بود که سبب شد عیسی مسیح بر روی صلیب جان بدهد. زیرا از یک سو خدا ما را بیانداز محبت میکنه، ولی از سوی دیگر عدالت خدا ایجاب میکنه که جزای هر خطایی که مرتکب میشویم را تحمل کنیم. حالا مسیح آمد و با تحمل کردن خطای ما و تاوان دادن گناهان ما، ما را از محکومیت مرگ رهانید. او به جای ما جان داد تا ما صاحب حیات بشویم. و دوست عزیز، من و شما باید این حقیقت را بدانیم. اگر به عیسی مسیح ایمان نیاوریم و از او پیروی نکنیم، مثل آن میمانیم که هنوز بار گناهان رو دوشمونه و خودمون مسئولیم که جزای آن را تحویل بگیریم از خدا. آموس در ادامه پیام خود از آیه 3 الی 8 اینطور میگوید: آیا دو نفر با هم راه میروند جز آن که متفق باشند؟ آیا شیر در جنگل قرش میکنه حینی که شکار نداشته باشه؟ آیا شیر ژیان آواز خود را از پیشش میدهد حینی که چیزی نگرفته باشد؟ جواب اینا البته که نه. آیا مرغ به دام زمین میافتد جایی که طلب برای او نباشد؟ آیا دام از زمین برداشته میشه حینی که چیزی نگرفته باشد؟ جواب اینا البته که نه ای آموس. آیا کرنا در شهر نواخته شود و خلق نترسند؟ آیا بلا بر شهر وارد بیاید و خداوند آن را نفرموده باشد؟ زیرا خداوند یهوه کاری نمی کند جز این که سر خیش را به بندگان خود انبیا مکشوف سازد. شیر قرش کرده است، کیست که نترسد؟ خداوند یهوه تکلم کرده است، کیست که نبوت ننماید؟ از آیه سوم خدا از قوم بنی اسرائیل سوالهایی میکنه که چرا؟ حالا چرا خدا این سوالها رو میکنه؟ تا به آنها نشون میده که علت این که به زودی گرفتار خشم و غضب و داوری خدا میشن این نیست که خداوند نسبت به آنها بی توجه بوده و یا بی جهت بلا و بدبختی به سرشون آورده. خیر، بلکه این خودشون بودن که عمدن از خدا روی برگردانده و آنچه خدا میکنه در حقیقت ثمره اعمال و افکارشونه که داره کف دستشون میذاره. سوال اول که نقل قول از حضرت سلیمان اینه که آیا دو نفر میشه با هم هم پیمان و دوست باشن و با هم راه نروند؟ ببینید، شما با کسانی که هم عقیده و متحد نیستید در مسائل زندگی شریک نمیشید. مقصود اینه که باید شما با خدا متحد بشید اگر میخواهید با خدا راه بروید و خدا با شما باشد. باید گفتار خدا را بپذیرید و اطاعت کنید اگر میخواهید که برکت خدا را در زندگی دریافت کنید و جواب دعاتون بده. ولی وقتی همراه با کلام خدا نیستید، نباید انتظار برکت و عنایت از جانب خدا داشته باشید. به زبان دیگر خدا میگوید ای قوم بنی اسرائیل، شما با تمام حرفای من در عمل به مخالفت پرداختید. هرچی گفتم را رد میکنید، راه خودتون رو دارید طی میکنید. چطور انتظار دارید که من از شما حمایت کنم وقتی که خودتون از من روگردان شده اید؟ مقصود آیه 4 و 5 که میگوید آیا شیر ژیان آواز خود را از پیشش میدهد حینی که چیزی نگرفته باشد، که جواب البته منفی، اینه که باید دلیلی برای هر عملی داشته باشید و آنچه که خدا به قوم بنی اسرائیل داده در حقیقت ثمره اعمال خودشونه، یعنی داوری که الان به سرشون میآورد نتیجه کار خودشونه. خدا میگه که من بی جهت بلا به سر شما نمیفرستم و اگرم بلایی قرار به سرتون میاد قبلا توسط انبیا به شما اطلاع میدم. آیه 6 میگه آیا کرنا در شهر نواخته میشود و خلق نمیترسد؟ این آیه در حقیقت دعوت از قوم به توبه میکنه. در قدیم وقتی شهری مورد تهدید و محاصره قرار میگرفت و یا وقتی از دور شاهد لشکریان دشمن میشدند، فوری کرنه‌ها را که یک نوع سازهای بلند بودند به صدا در میآوردند و مردم هر وقت این صدا را میشنیدند میدانستند که دشمنان نزدیک شهر هستند. پس فورا هر کاری که داشتند رها میکردند و زن و بچه‌های خود را پنهان میکردند و مردان بلافاصله آماده کارزار و دفاع از شهر میشدند. و یک نوع ترس از اینکه مبادا غافلگیر شون وجودشون رو فرا می گرفت. چرا؟ چون نمی دانستن که دشمن چقدر قدرت دارد و اینکه آیا آماده هستن که با دشمن مقاومت کنن و توانایی خودشون تا چقدره. هر وقت کرنا به صدا در می آمد مردم خود رو فوراً آماده دفاع می کردن. آموس نبی هم همانند اون کرنا بود که به قوم اخطار می داد که خداوند به زودی شما رو داوری خواهد کرد. آموس داره به آنها اخطار میده که چه بلاهای وحشتناکی در انتظارتونه و اگر قوم توبه نکنید چه بسا خداوند این بلاها رو همین امروز بر سرتون بیاورد، ولی اگر توبه کنید خداوند از خشم خودش برمیگرده و شما را میبخشد. ولی دوستان، کو گوشی شنوا. آنان همانند افرادی هستند که وقتی صدای شیپور جنگ را شنیدند توجهی نمی کنند و کماکان به کارهای عادی خود ادامه میدهند و البته عاقبتشون هم معلومه. در آیه 8 آموس میگه که خداوند یهوه این کلام را بیان کرده. خدای قادر مطلق این را فرموده است، یعنی عملی میشه. آنچه خدا گفته است به سرتون خواهد آمده قوم بنی اسرائیل. آموس میگه این گفتهای من نیست، بلکه گفتهای خدای قادر مطلقه. اما چرا گوش نمی کنید؟ آیا خیال می کنید دوستان اسرائیلی ها حرفای آموس نبی را که مربوط به خودشون بود پذیرفتن؟ عرض کنم آنها حرفای آموس را که در مورد ملت‌های دیگه گفته بود پذیرفتند، ولی آنچه که مربوط به خودشون بود رد کردند. دوست عزیز، امروز نیز ما گرفتار همین بلا و بدبختی هستیم. دوست من، امروز اشکال مردم این نیست که نمی‌دانند خدا چه گفته و یا خدا از آنها چه انتظاری دارد. من و شما می‌دانیم که خداوند چی گفته و چی باید بکنیم تا خدا را خوشنود سازیم. اشکال این نیست که مردم کلام خدا را ندارن و یا نشنیدن، بلکه اشکال در این است که مردم حاضر نیستن گوش بدهن و اطاعت کنن. خداوند در کلامش به بشر اخطارهای بسیاری داده که هر کدامشون به منزله شیپور آمده باش است که ما را هوشیار می کند و دعوت می کند که از راه راستی منحرف نشویم. اما انگار ما نیز همانند قوم بنی اسرائیل حاضر نیستیم از خواب غفلت بیدار شویم. دوست عزیز، خدا همیشه قبل از داوری در طول تاریخ اول به ما انسان‌ها اخطار داده تا ما را از خواب غفلت بیدار کند و این درست همان چیزی است که آموس داره انجام می‌دهد. اعلام داوری خدا اخطاری بود به قوم بنی اسرائیل تا شاید از گناهان خود دست بردارند، اما هر چقدر اخطار بیشتری می‌داد مردم کمتر توجهی به او داشتند. از آیه 9 در دنباله اخطار و اعلام داوری خدا آموس نبی گفتار خدا را اینطور ادامه می دهد و می گوید بر قصرهای اشدود و بر قصرهای زمین مصر ندا کنید و بگویید بر کوههای سامر جمع شوید و ملاحظه نمایید که چه هنگامهای عظیمی در وسط آن و چه ظلمها در میانش واقع شده است. زیرا خداوند میگوید آنانی که ظلم و غارت را در قصرهای خود ذخیره میکنند راست کرداری را نمیدانند و بنابراین خداوند یهوه چنین میگوید: دشمن به هر طرف زمین خواهد بود و قوت تو را از تو به زیر خواهد آورد و قصرهایت را تاراج خواهد کرد. خداوند چنین میگوید: چنان که شبان دوساق یا نرمه گوش را از دهان شیر رها می کند، همچنان بنی اسرائیل که در سامره، در گوشه بستری و در دمشق در فراشی ساکنند، رهایی خواهند یافت. و ما منی این آیات. عرض کنم شهر اشدود که متعلق به فلسطینیان بود و سرزمین مصر که سمبل و علامت جان آن زمان بود، در اینجا برای معنی خاصی نامشون ذکر شده است. حضرت آموس به قوم یهود میگه که داوری که خداوند بر شما میآورد بسیار سخت و مخوف خواهد بود، به طور که همه جهانیان شاهد آن خواهند شد. مقصود اینه که مردم از شهرهای فلسطین و یا قصرهای اشدود و قصرهای زمین مصر و یا خود مصریان همه شاهد این داوری عظیم خدا بر بنی اسرائیل خواهند شد. آنها شاهد فغان و ناله ها و دردهای عظیمی که اسرائیلی ها خواهند چشید رو میشن و میبینن که چگونه خداوند آنها رو داوری کرده. مقصود از کوههای سامره همون شهرها و دهکده های بنی اسرائیله. از سوی دیگر آموس از این افراد خدا نشناس، یعنی از مردم فلسطین و مصریان دعوت میکنه که بیان و شاهد خطاها و ظلمهایی که بنی اسرائیل هستن باشن. چرا؟ تا بدانن که به چه علتی خدا آنچنان مخوفانه آنها را داوری میکنه. خدا میگه که مردم یهود ظلم و غارت را دوست دارن و راست کرداری رو نمیدونن، یعنی هرچی میکنن از روی حق بازی و کلک و شرارته. خدا میگه که به خاطر این امر از هر طرف محاصره خواهید شد و هرچی دارید از بین میره. و دوستان عزیز، وقتی که به تاریخ قوم بنی اسرائیل توجه میکنیم، میبینیم که این پیشگویی های آموس به وسیله ارتش آشور و همچنین لشکریان نبوکدنصر عملی و به انجام میرسد و فلسطینیان و مصریان عملا شاهد داوری خدا بر قوم بنی اسرائیل میشن و سرزمین موعودی که خدا آن را برکت داده بود و به قوم یهود داده بود خالی از سکنه میشه. اتفاقا تقریبا 250 سال خدا پس از اینکه توسط آموس نبی این اعلام داوری رو میکنه، صبر میکنه تا شاید قوم از خواب غفلت بیدار بشن و دوباره به طرفش برگردن، اما افسوس که آنها کلام خدا را نمیپذیرن. خرابی این داوری الهی آنقدر عظیم بود که در تاریخ در مورد آن مطالب بسیاری ذکر گردیده که جز مرغان هوا و حیوانات وحشی کسی دیگری تا مدت بسیار مدیدی در آن ساکن نشدند، زیرا همه آن سرزمین را لعنت شده از جانب خدا دانستند. در آیه 13 الی 15 آموس در ادامه پیام خداوند میگوید: خداوند یهوه خدای لشکرها میگوید: بشنوید و به خاندان یعقوب شهادت دهید، زیرا در روزی که عقوبت تقصیرهای اسرائیل را به بی رسانم، بر مذبحهای بیت ایل نیز عقوبت خواهم رسانید و شاخهای مذبح قطع شده به زمین خواهد افتاد. و خداوند میگوید که خانه زمستانی را با خانه تابستانی خراب خواهم کرد و خانهای عاج تلف خواهد شد و خانهای عظیم منهدم خواهد گردید. دوستان تصورش رو بکنی که آموس نبی چه جرأتی داشت که این حرفا را به مردم بیان میکرد. او در شهر بیت ایل ایستاده، یعنی همون شهری که داره میگه که خراب میشه، و میگوید که ای مردم، خدا تمام این مذبحایی که الان دارید و دارید روی آن قربانی میگذارید رو نابود میکنه. میگه خدا خانه هاتون و قصرهای پادشاه رو همه خراب میکنه. خدا شهرتون رو به خاطر گناهانی که مرتکب شدید رو با خاک یکسان میکنه. ای مردم، شما محکوم شده از طرف خدا هستید، اعمالتون ضد خداست، زندگیتون ناپاکه و به زودی خدا شما را از بین میبره، به اسارت میفرسته. دوست من، تصورش رو بکنید که یک نفر امروز بیا تو شهر ما، بیا تو تهران، در سر میدان وایسه و این حرفا رو به همه ما بزند، بیاد به رؤسا و بزرگان مملکت بگه که خداوند همه شما را به اسارت میبره، خداوند این مردم شما را از بین میبره. وقت بپرسه میگه چرا؟ میگه چون که گناه کردی. جواب ما چیه؟ فوری بهش میگه این مرد حسابی، تو از کجا میدونی که من گناه کردم؟ ببینید آموس همین حالتو داشت، میگه گناهاتون عامل بدبختیتون شده، خدا میخواد شهر و زندگیتون نابود کنه. آنها نمیتونستن به آموس بگن که گناه من چیه. میدونی چرا؟ چون که خداوند گناهان قوم را به آموس نبی آشکار ساخته بود و آموس چون که از خدا الهام گرفته بود و خداوند به او نشان داده بود که چه باید بگه، با آن چنان قدرت و شهامتی ایستاد که هیچکس جلوشو بگیره. حسابش که یک چوپان، یک آدم بی سواد دهاتی وارد شهر بزرگی بشه و در برابر بزرگان مملکت و رؤسای مذهبی این چنین با شهامت بیسته و بگه که خداوند میگه شما گناه کردید و اگر توبه نکنید خداوند شما را به اسارت میبره و شهر و خانه و زندگیتون رو نابود میکنه. هیچ کسی دوست عزیز، هیچ کسی نمیتونست به آموس این چنین قدرتی بده جز خداوند. هیچ قدرتی دیگری نمیتوانست به آموس این شهامت و جرأت را بده که در جلو مردم بیسته و همه را نه فقط محکوم کنه بلکه اعلام کنه که خدا آنها را از بین میبره. خیال میکنی که آیا این شهامت و جرأت آموس سبب شد که مردم متوجه اشتباهاشون بشن و توبه کنن؟ خیر دوست عزیز، اتفاقا مردم نه فقط پیام او رو نپذیرفتن بلکه خیلی هم عصبانی شدن. خوشحال نشدن که خداوند بهشون فرصت داده تا توبه کنن و برن اعتراف کنن و برگردن به سوی خداهاشا. برعکس در فصل هفتم میبینیم که حتی قصد قتل او رو میکنن، ولی آموس با شهامت عجیبی حاضر میشه که جانش رو در خطر بیندازد ولی از آنچه که خدا به او گفته است غفلت نورزد و آن را بیان کند. دوست عزیز، شهامت آموس نبی بایستی برای ما نمونه باشد. ایمان و قدرت آموس نبی بایستی برای من و شما نمونه باشد. یک چوپان ساده، فقیر، بینام و نشان که تمام عمرش رو در ده به سر می برده الان میاد و در معبد و عبادتگاهی که پادشاه برای اسرائیلی ها درست کرده بود می ایسته و همه را محکوم به گناه می کنه و اعلام داوری خدا می کند. چرا؟ چون خداوند این شخص فقیر، این شخصی که خود را فروتن کرده بود و در خود چیزی نمیدید و چیزی نداشت که بیان کنه، برمیگزیند و برای مقاصد آسمانیش به کار میبره. وقتی خدا او را برمیگزیند، این خداست که به او قدرت میده، این خداست که به او پیام میده، شهامت میده. و دوستان عزیز، اگر شما امروز ایمان داری که خداوند را میشناسید و ایمان داری که حقیقت و نجات در عیسی مسیح زنده و کلام او میباشد، بایستی همانند آموس این چنین قدرت را داشته باشید که حاضر بشید در برابر ناراستی ها و ظلم و ستم ها ایستادگی کنید و حاضر شوید مردم را از آنچه که خدا به شما فرموده است آگاه کنید، که این وظیفه ماست. خدا میخواد شما را برای مقاصد خودش به کار ببره، به شرط اینکه مثل آموس خودتون رو تسلیم کنید و بیاد داشته باشید که آنچه خدا میگوید عملی خواهد شد، همان گونه که این پیشگوی آموس به انجام رسید و سرانجام تمام سامره و اسرائیل با خاک یکسان شد. ولی سوال مهم اینه که آیا شما این ایمان را دارید که آنچه که خداوند گفته است عملی میشه؟ اگر این ایمان رو دارید، پس در کلام خداوند امین باش و از آن اطاعت کن. من برادر شما کشیش رضا مسعودی، تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای زنده و مسیح زنده پشت و پناهتان باد.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.